دوستان عزیز، همراهان گرامی، گذری کردیم بر گلستان همیشه سرسبز و با طراوت سعدی در برنامه پندانه. ساعت 16 رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم و دعوت میکنم با هم بشنویم ورزش بدون ویرایش رو که به بررسی عملکرد فنی لیگ برتر و قهرمانی میپردازه.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز شما بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. لطفاً تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. ۲۶ هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور رو پشت سر گذاشتیم و چیزی تا پایان لیگ جاری باقی نمونده. پرسپولیس دیشب قهرمانی خودش رو تثبیت کرد و به عنوان قهرمانی دیگه رسماً دست پیدا کرد، اما همچنان بازی‌های لیگ میتونه جذاب باشه برای کسب سهمیه و البته برای مشخص شدن تیم‌های سقوط کننده. پرسش بزرگ اینجاست: لیگ امسال چگونه برگزار شد؟ منهای کرونا چقدر دانش فنی در فوتبال ایران توی لیگی که داره هفته های پایانی خودش رو میگذاره بالا رفت؟ چقدر اثرگذار بود در چهره جدیدی از فوتبال ایران و معرفی ستاره‌های فردای فوتبال؟ و داوران ما چگونه عمل کردند؟ در حوزه مدیریت چه کردیم؟ اینها پرسش‌هایی هستند که در برنامه امروز با میهمانان ارجمندم به اونها خواهیم پرداخت و سعی می‌کنیم در موردشون جوابی به شما ارائه بدیم. در برنامه امروز مهمانان ارجمندی یا روی خط تلفن یا در استودیو با من خواهند بود. حسین شریفی هستم، میزبانی میکنم از آقای اصغر مازیار، از مربیان نام‌آشنای فوتبال کشورمون. آقای مازیار سلام، از عصر شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم جناب شریفی خدمت شما، مهمان محترم برنامه، عوامل برنامه، شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. بحث‌های فنی رو با آقای مازیار دنبال می‌کنیم. آقای حیدر سلیمانی هم در استودیو کنار من هستند. آقای سلیمانی سلام، عصر شما بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب علی و همه عوامل فنیتون و همچنین شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. آقای مازیار، لیگ 98-99 چگونه لیگی بود؟
یه تفاوت عمده‌ای که داشت، خب به خاطر بحث بیماری کرونا مجبور شدیم که یک مقدار لیگ رو حالت متوقف داشته باشیم و این تأثیر گذاشت روی عملکرد تیم‌ها از لحاظ فنی، به خاطر اینکه ما در حالت معمولی فوتبال استراحت‌هایی که داریم استراحت پیش فصل هست، بین دو فصل هست و بعد از فصل هست که اینها به صورت استاندارد در لیگ‌های مختلف در کشورهای مختلف تعریف شده. هر کدوم بازه زمانی خاص خودش رو داره و هر کدوم از اونها یک سری کارهایی باید انجام بشه. ما در آمادگی پیش فصل خب یک فشار بدنی خیلی زیادی از لحاظ آمادگی جسمانی بازیکنان تحمل میکنن. در تعطیلات بین دو فصل که از لیگی به لیگ دیگر متفاوت هست، مثلا در آلمان یک ماه کامل لیگ تعطیل هست ولی مثلا در برخی کشورها دو هفته، یک سری تمریناتی انجام میشه، اردوهای کوتاه مدت، بازیهایی به شکل دوستانه. در پایان فصل هم یک مدت بازیکنان استراحت کامل میکنن برای اینکه واقعا خسته شدن بعد از یک سال کار کردن، منتها در همون زمان تعطیلی هم یک سری حرکاتی رو انجام میدن از لحاظ حفظ و نگهداری حدودی آمادگی جسمانیشون که بتونن وارد تمرینات پیش فصل سال آینده بشن. خب هر کدوم از اینا همونجور که گفتم فرمول خاص خودشو داره آقای شریفی، ولی موضوعی مثل موضوع کرونا که ما نمیدونستیم کی قرار دوباره لیگ شروع بشه، هیچ برنامه ریزی نمیشد براش داشت. در نتیجه من تیمها رو وقتی که عملکردشون رو میدیدم، دیدم اونهایی که با توجه به دستورات کادر فنیشون تقریبا خوب تمرین کردن، شکل شرایط تمرینیشون مناسب بوده، اصولی و استاندارد بوده، تونستن نتیجه خوب رو هم بگیرن. من خب حالا ضمن این که جا داره تبریک بگم قهرمانی تیم پرسپولیس رو به هواداران این تیم، خبرهایی که میرسید در رابطه با اردوهای این تیم بعد از اینکه شروع فعالیت‌های فوتبالی انجام شد، خب خبرهای نشون دهنده داشتن تمرینات مدون بود، در صورتی که ما تو تعداد زیادی از تیم‌های لیگ برتر آقای شریفی این خبرها رو نداشتیم.
مثلا یه جنگی بود، یه سری تیم‌های جنگی راه انداخته بودن که آقا لیگ رو تموم بکنین بدون معرفی قهرمان.
دقیقا.
و همین یه انگیزه ای شده بود بابت اینکه نخوان تمرین بکنن، نخوان کارهای خودشون رو پیش ببرن و نخوان توی این فرایند شرکت بکنن.
ببینید با توجه به این که خب با اون اختلاف امتیازی که در جدول برای پرسپولیس و سایر تیم‌ها وجود داشت، اون زمان 10 امتیاز با سپاهان فاصله داشتند، استقلال هم با یک بازی کمتر 11 امتیاز قرار بود که این فاصله شون بود، که اگر اون یک بازی عقب افتاده استقلال با فرض برنده شدنش اختلاف رو میکرد 8 تا و لیگ حساس تر میشد. خب کاری که باشگاه پرسپولیس کرد، اومد نشست فکر کرد که اومدیم و مسابقات برگزار شد. ببینید چند احتمال میتونست وجود داشته باشه. یکی این که بیان تیم الان اول جدول رو قهرمان عنوان بکنن که خب پرسپولیس میتونه صاحب این قهرمانی باشه. یکی اینکه مسابقات رو کلن فریز کنن، تعطیل کنن و بمونه واسه سال آینده که خب شرایط واسه همه مساوی میشد. حالت سوم این بود که مسابقات ادامه پیدا بکنه. در نتیجه باشگاه پرسپولیس اومد با فرض بر این که اگر قرار مسابقات ادامه پیدا بکنه من برای اینکه دوچار افت نشم، شروع کرد تمریناتش رو منظم انجام دادن و نهایتا تونست نتیجهش رو هم ببینه.
آقای سلیمانی داوران ما چه کردند امسال؟ از منظر داوری نگاه بکنیم.
عرض کنم خدمت شما که در بحث داوری من باید فکر میکنم داوری امسال سه مرحله تقسیم بکنم. مرحله اول شروع لیگه که با رئیس کمیته داورانی که آقای هدایت منبینی هدایت شو در بخش کمیته داوران هدایت میکرد، اونو باید بپردازیم که زیاد خوشایند نبود و کنترلش بر عرصه داوری خوب نبود. اوج اعتراضات ما در اون دوره رقم خورد.
حالا اعتراضات تیم ها چقدر منطقی بود، چقدر درست بود؟
ببینید من خودم اعتقاد دارم مربیان، داوران و بازیکن ها همه جز ارکان برگزار کننده یک بازی زیبا هستن و همه اینها باید با تعامل کنار همدیگه این بازی زیبا رو برای تماشاگران به وجود بیارن. اما اون چی که توی لیگ ایران خوب اتفاق نمیافته این تعامل دوسویه است و متاسفانه تیمها فکر میکنن داورها نقطه مقابلشون هستن، در صورتی که کنار این بازی زیبا هستن و باید با هم یک بازی زیبا رو به وجود بیارن و خلق بکنن. اما تیم‌ها در این راستا همیشه این وجود داشت در ایران و وجود فکر میکنم حالا هم خواهد داشت. اعتراضای بعضیا به حق بود ولی روش اعتراض روش خوبی نبود. روش اعتراض روش رسانه‌ای نیست، روش اعتراض روش جار و جنجالی نیست. تیم‌ها میتونن اعتراضات خودشون رو به شکل شکیل ارائه بدن و میتونن در حتی ادامه روند کار داورها هم با اون اعتراضی که میکنن یه تأثیر مثبت بگذارن. اما وقتی میاد جار و جنجال میشه در میان تماشاچی‌ها، در میان عوام، اون وقت نتیجه معکوس میگیریم. این بخشی از اون اتفاقات اولیه داوری ما بود که با اعتراضات شدید تیم‌ها ما مواجه بودیم. حتی میگفتن آقای رئیس کمیته داوران به خاطر اینکه دنبال بحث انتخابات فدراسیون فوتبال بود ناگزیر شد عرصه رو برای همه باز بکنه تا بتونه امتیاز بگیره، که این اتفاق نیفتاد در انتخابات فدراسیون فوتبال و
اصلا انتخاباتی برگزار نشد. یه لحظه فقط آقای دکتر علی اکبر طاهری هم به ما ملحق شدند، مدیر عامل اسبق باشگاه پرسپولیس. سلام به شما آقای طاهری، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت جنرالی، مهمانان برنامه و تمام شنوندگان عزیز، به خصوص اسبق هواداره عزیز پرسپولیس که قهرمانی را تبریک شد.
منم به شما تبریک میگم آقای طاهری. آقای سلیمانی بفرمایید، بریم به بخش دوم. بفرمایید.
بخش دوم زمانی بود که ریاست کمیته داوران تغییر کرد و یه آرامشی بر داوری حاکم شد، چون فردی رو که آقای سفیری وقتی منصوب شد در بخش ریاست کمیته داوران سعی کرد همه چی رو به آرامی و با منطق ببره جلو و تا حدود موفق بود تو این بخش.
اون آرامشی که دوره داوری خودش داشت آقای سفیری رو منتقل کرد به
داوری. در واقع دقیقا همون کار رو کرد، سعی کرد به
هرچند انتصابشون من همچنان حرف دارم و معتقدم این انتصاب غیر قانونیه.
خب بله، باید یه بخش دیگه، حالا ما ورود نمی کنیم بهش، ولی ورود ایشون ورود خوبی بود. اما خب ورودشون، قدمشون هم از اون ور خوب نبود چون کرونا اومد. این که زمانی که کرونا وارد بحث ورزشی شد و فوتبال تعلیق شد تا یه مدتی، ما دیگه قسمت سوم حالا بحث داورا رو داریم که باید جدیت بیشتری روش صحبت بکنیم، که من زیاد یعنی چجوری بگم، خوب ندیدم داوری ها رو در دوران، حالا نمیتونیم بگیم پس از کرونا، در دوران شروع مجدد،
پس از تعویق،
بله در دوران شروع مجدد لیگ من داوری ها رو خوب ندیدم.
حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. آقای طاهری، من امروز جایی نوشتم و گفتم که اگر پرسپولیس میتونه پوکر قهرمانی داشته باشه، اگر پرسپولیس شرایطش کاملا متفاوت میشه، برمیگرده به دوره مدیریت آقای علی اکبر طاهری در باشگاه پرسپولیس، دوران پسابرجامی که حالا یک گشایش اقتصادی هم در کشور اتفاق افتاده بود و آقای طاهری و تیم همراهشون در مدیریت باشگاه دنبال این نبودن که بخوان کیسه خودشون رو خدای نکرده پر بکنن و اومدن کاری که کردن. برای اولین بار ما شاهدش بودیم که با دو باشگاه، از بین دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، یکی رفت به این سمت که بخواد ساختار تشکیل بده، بخواد خدمت شما عرض بکنم که شرایط رو برای خودش مهیا بکنه. اگر آقای نژاد فلاح با برانکو ایوانکوویچ به توافق رسید، آقای علی اکبر طاهری در پی این بود که بخواد حالا گزینه خودش رو روی نیمکت بنشونه و در واقع مثلا برانکو رو برکنار بکنه، یا اتفاقی که بلا فاصله بعد از شما افتاد دیگه یه جورایی، و اتفاقهای از این دست رو رقم بزنه. او اومد تا باشگاه رو ساختارمند بکنه. درسته شما توی این مدت فول مدیریتی هم داشتید، نمیخوایم بگیم که همه چیز خوب بود، همه چیز رو به راه بود و همه چیز در ایدئال ترین شرایط ممکن پیش رفت، اما شما و تیمتون خیلی کمک کردین به این که ما در کشورمون یک ساختار مدیریتی برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ببینیم. ترسی که من خبرنگار تخصصی ورزش دارم اینه که حالا با اتفاقهایی که پس از شما افتاد، اومدن حالا آقای گرشاسپی باز یه مقداری تونست اون ساختاره رو حفظ بکنه، اما آقای عرب، آقای انصاری فرد، الان هم که معلوم نیست کی مدیر عامله، سرپرست داره باشگاه، اون ساختاری که شما ساخته بودید و اون انسجامی که ایجاد شده بود از بین بره. چقدر این دوره، دوره طلایی که یک تیم
در فوتبال ایران بالاخره تونست پوکر بکنه رو موثر میبینید و در واقع مدیریت شما و اون ساختاری که ایجاد کردین کمک کرد به ایجاد این قهرمانیه؟
من مجدداً عرض سلام داشته باشم خدمت شما و همه عزیزان. عرض کنم خدمت شما، اگه اجازه بدید من فرمایش حضرت عالی رو یه تکمله بهش بزنم.
حتما قربان.
که مطلب بهتر به قول معروف رسونده بشه به مخاطب. عرض کنم خدمت شما، من در فصل 93-94 بنا به مسئولی که پیش اومد، خب مجبور شدن که سرپرستی بذارن،
آقای سیاسی رفتن زندان، شما شدین سرپرست. حالا من میارم دیگه، اشکالی نداره.
نه جهت این که میگم مشکلاتی پیش اومد،
بله،
بالاخره شرایط خیلی بحرانی خاصی برای باشگاه پیش اومد و ما اونجا خدمت عزیزان بودیم و همون زمان من به سه تا گزینه رفته بودن که برای اووردن سرمربی برای باشگاه بزرگ و معظم پرسپولیس و وقتی هم که حالا بنا به مصلحتی خب بنده برام هیئت مدیر نوعی مثلا بودم، ولی دیگه تصدی سرپرستی و مدیر اجرایی نداشتم، با آقای برانکو توافق شد. ولیکن آقای برانکو اگر یادتون باشه همون انتهای فصل دوباره ایشون ویل کرد رفت،
بله،
و من با تماسی که اون موقع آقای چلنگر مترجم ایشون بود، بعدن آقای نکسیرت اومدن، خیلی ارتباطاتی رو برقرار کردیم از طریق آقای چلنگر با ایشون و ایشونو به نوعی ازش خواستیم که برگرده و ایشون رفته بود که بر نگرده چون قرار بود یه پولایی بهش داده بشه و نشده بود نا. و بر همین اساس خب آقای چلنگر خیلی لطف کرد، همراهی کرد، آقای برانکو هم خب بزرگواری کرد، برگشت اومد و ما در ابتدای کار 7-8 بازیکن اصلا نداشتیم. موقعی هم که بازی ترکیه رو گذاشتیم شاید باورتون نشده خیلی از بازیکن‌ها، حالا من به یکشون رو اسم برم، محمد انصاری وسط اردو ما کاری کردیم ملحق شد، یعنی اینقدر وضعیت تیم و تیمسازی مشکل بود. از اون طرف چیزی که واقعا ضربه میزد، حالا بحث اقتصادی که شما به درستی و خیلی دقیق روی این نقطه به قول معروف یه نور خوبی انداختی که همه متوجه بشن، لکن میخوام عرض کنم جناب شریفی، من توجه همه عزیزان رو میدم و خواهش میکنم به این توجه کنید، باشگاه یک شخصیت حقوقی و تابع قانون تجارت. من متاسفم خیلی ها فقط یک نگاه ورزشی و اون توپ فوتبال یا اون رشته هایی که هست مد نظر قرار دارن، پس خیلی دقت بکنیم. اگر از این نگاه غافل بشیم متاسفانه مسائلی که الله خودتون روزمرگی رو خیلی سادش بگیریم تا مطالبی که باشگاه رو دچار مشکلاتی از قبیل بدهی ها و معوقات، و من اینجا تو پرانتز خدمتتون میگم الان نه تنها AFC، حالا فیفا خیلی زودتر کرده، AFC هم داره یواش یواش این حلقه های فشارشو بیشتر میکنه به این که شما بایستی واقعا اون اصول حرفه‌ای سازی رو از خودتون نشون بده. یکی از این نمایش ها نمایش درآمدزایی است، یعنی اگر شما نشون ندید که درآمدزا هستید اصلا اون بحث حرفه‌ای سازی شما میره سوال دیر سوال. روی همین مطلبی که الان اخیرا هم ملاحظه کرده باشید میگم بایستی شما محوقاتتون مشخص باشه، اگر نباشه شما حرفه‌ای نیستید. اخیرا هم دیدید که خیلی دنبال میکنم بیام بدهی ها رو بدم و این مسئله رو حل بکنم. خب ساختن یه زیر ساختی برای باشگاهی که هم مسئله قوانین تجاری داشته باشه هم به مسئله حرفه‌ای بپردازه، مسئله فرهنگی داخلی خودمونم هست، اینها رو بالاخره بایستی میشه در یک اتاق جداگونه از مسئله روزمرگی براش تدوین راه کرد، یه چشم‌اندازی گذاشت، همون کاری که به لحاظ حالا معروف استراتژیکلی به صورت استراتژیک نگاه بکنیم کارو، هم با یه چشم‌انداز خوب، با یه برنامه های خوب و گرفتن عوامل مناسب و صادق که این مطالب پیش نیاد. هر آنچه هم که شد کار تیمی بود، من این خدمتتون عرض کنم، اون کاری که باید همه جا انجام بشه در مجموعه‌ها و حالا بنگاه‌های اقتصادی هستن، بنگاه‌های ورزشی، هر جایی هست، کار باید تیمی باشه. اینکه حالا بنده بیام بگم من این کاری کردم فلانی کرد، نه، از رأس اونجا تا اون ذیل اونجا همه در خدمت کار تیمی بودیم. این کار تیمی باعث شد که باشگاه یه عرق جوش بیاد. من یه مطلبی رو خدمتتون بگم، بالاخره فرهنگ ما یه جوری بود که بعد از هر بازی برد بچه ها بالاخره عوامل تیم دوست داشتن که برای به اون عرف و سنتی که هست مثلا پاداش بود. ما اینو تبدیل کردیم به هر 5 تا بازی، گفتیم هر 5 تا بازی
مکانیزم گذاشتین.
بله دیگه کسی بعد از بازی نه دیگه آقا برای این بازی بده، حالا اون بازی که باخته شد دیش این بازی، همه میدونستن باید به اون هدف 5 تا بازی چند امتیاز بزن، 10 امتیاز به بالا رو بیارن، عدد پاداش هم مشخص. ببین این شد یه فرهنگ دیگه کسی، و این یه شخصیت خوبی درست شده بود. ما مثلا برای کارهامون، برای شرایط باشگاهمون رفتیم با چند تا از این هوادارا صحبت کردیم و ازشون خواهش کردیم تامین مالی بخشی از اتوبوسمون کردیم، اتوبوس رو رفتیم تخفیف گرفتیم، اینا رعایت مسائل شرکت دولتی رو انجام دادیم که خرید نشه، که ما مشمول اون مشکلات قانونی حالا شد جنابالی فرمودی فضای مدیریتی به دنبال این بودیم که اصلا از این خطاها به لحاظ مسئله قانونی مسئله بنگاه تجاری انجام ندیم، چون ما شرکت دولتی بودیم باید رعایت میکردیم. خب ببینید داشتن یک اتوبوس، داشتن یک جای درست، رفتن گرفتن این استادیوم ورزشی که حالا شاید وقت خیلی تنگ بشه من به شما عرض بکنم که ما رفتیم منطقه 18 و منطقه 19 شهرداری و این ورزشگاه ها رو مذاکره کردیم با شهرداری، که حتی اون موقع وزیر وقت جناب آقای دکتر بودعزی بودن، به من میگفتن هر کاری میکنی سعی کن که مثلا برای استقلال هم این کارا رو بکنی بگیرید این چیزا رو، که ما رفتیم یه ورزشگاه اون دوباره اومد که بعد سر ورزشگاه شهید کاظمی مطلب شد که به قرعه کشی افتاد، ولی میخوام بگم یه ورزشگاه دیگه گرفتیم با احساسمون بود که پرسپولیس، حالا بعدش هم تیم‌های بزرگ واقعا باید به این فکر بکنم باید از خودشون ورزشگاه بشن.
من واقعا اینم مثلا توی همون یادداشتی که میگم امروز نوشتم این رو هم اشاره کردم، اگر استقلال در واقع شرایطش امروز این شد که نتونست توی کورس قهرمانی باقی بمونه، چند ساله که هواداران این تیم دارن حسرت میکشن که جام قهرمانی رو بالای سر ببرن، یک دلیل ساده بیشتر نداره و اون هم نوع مدیریتی بود که بر باشگاه حاکم شد. یعنی اگر آقای طاهری به جای پرسپولیس مأموریتش میشد استقلال، شاید الان وضعیت استقلال این بود که الان پرسپولیس هست. این رو نباید فراموش بکنیم و برمیگرده به مدیران بالادستی و نوع انتخاب هایی که میکنن برای باشگاه ها و نوع مدیریتی که اعمال میشه. این نقد همیشه به باشگاه ها وارده. شما نگاه بکنید ببینید الان پرسپولیس هیئت مدیرش کلا با 3 نفر داره اداره میشه، ماه هاست بدون مدیر عامل داره پیش میره. استقلال وضعیتش جوریه که هر هفته لیست هیئت مدیرش رو باید لیست آپدیت بدن دوستان در وزارت ورزش و جوانان. این نقد ها به وزارت ورزش وارده، هرچند که من حالا اینجوری فکر میکنم حداقل این که اگر در واقع یک باشگاهی مثل خدمت شما عرض بکنم که استقلال این همه تغییر و تحول داره توی حوزه مدیریت خودش، باید وزارت ورزش و جوانان پاسخگو باشه در موردش. این که حالا نمیدونم وزیر پرسپولیسیه، نمیدونم معاون وزیر استقلالیه، این اینوریه اون اونوریه، خیلی چیپ میکنه ماجرا رو و اصلا نگاه درستی رو نمیده به ما. اگر ما قراره که در این حوزه به یک جنبندی درست برسیم، باید یه مقداری از بالاتر نگاه بکنیم، دیدمون کلانتر باشه و بزرگتر باشه. آقای طاهری من خواهشم اینه که شما با ما باشید روی خط تلفن تا در مجال بعدی برگردیم خدمت شما. قربان، خیلی متشکرم. آقای مازیار، یه اتفاقی امسال توی لیگ افتاد، الانی که ما شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، از همه مربیان خارجی که اول فصل اومده بودن فقط یه دونه مربی، یه نیمکت داریم که داره با مربی خارجی پیش میره،
که اونم بعدن اومده،
که اونم همین یک دو هفته پیش اومد. واقعا مربیان خارجی نمیتونن به فوتبال ما کمک بکنن؟
ببینید
یا نتونستن توی این فصل؟
من اینجوری به شما بگم که قضیه فراتر از این حرف هاست. ما وقتی که راجع به فوتبال صحبت میکنیم، این فوتبال از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده که یک قسمتش اون مستطیل سبزش هست. ما وقتی که داریم میگیم که برای اینکه فوتبال خوبی داشته باشیم باید همه زمینه‌ها درست آماده بشه، این زمینه‌های درست از فوتبال پایه شروع میشه. ببین ابزارها رو دونه دونه داریم میریم جلو، ببین کدومش رو داریم کدومش رو نداریم. یک بازیکن
که داریم
اول، نه من میخوام دقیقا رو همین انگشت بذارم، میگیم اول بازیکن. بازیکنان ما شرایط آماده سازیشون و رسیدنشون به این حدی که بیان تو لیگ برتر، حتی دارن الان بازی هم میکنن، بدون تعارف شرایط استانداردی نیست. یعنی آموزش مناسبی نداشته اند. ما ایرانی ها خیلی پر استعداد هستیم و اگر میبینید الان تا این سطح میان، اون عامل استعداده فعلا داره میچربه. پس
و من توی پرانتز بگم، مثلا دوره کارلوس کیروش که ما رفتیم یه سری بازیکن ایرانی تبار رو جذب کردیم، یکیش مثلا اشکان دژاگه.
بله.
نوع سبک زندگی اشکان دژاگه، نوع خدمت شما عرض بکنم مواجهش با فوتبال، چه توی زمین فوتبال چه خارج از زمین فوتبال، کاملا متفاوته با اون چیزی که با یک بازیکنی میبینیم که مثلا در ایران رشد کرده، بزرگ شده و ستاره شده.
حالا من در تکمیل فرمایش شما میخوام بگم که حتی بازیکنانی از ما که رفتن اونور بازی کردن، مثل جواد نکونام.
بله.
جواد نکونام سالها تو اسپانیا بازی کرد و یه فرهنگی گرفت بالاخره.
بله.
ولی من میخوام به اون پایه برگردم. حالا ما دو تا بازیکنش میشه اشکان دژاگه و نکونام، ولی بقیه چی؟ ما این همه تیم داریم، این همه هم بازیکن داریم، چه در لیگ یک چه در لیگ برتر، چون معمولا تو همه کشورها این دوتا لیگ رو مورد توجه قرار میدن. خب اینها کجا باید رشد میکردن؟ اینها باید توی زمینهای فوتبال، توی مدارس فوتبال، توی آکادمیها رشد میکردن و به یک سطحی از دانش و حالا اون چیزی که تحت عنوان بحث تاکتیک پذیری گفته میشه، اینها باید میرسیدن. خب پس ما باید کاملا مشخصه که تو این مرحله به چه شکل عمل کردیم. دو، بحث امکانات تمرین فوتبال، اجرای فوتبال که برمیگرده به زمینهای فوتبال، همون چیزی که آقای کیروش هم خیلی روش تاکید داشت، و امکانات کمک آموزشی برای فوتبال، توپهای استاندارد، زمینهای استاندارد، کفشهای استاندارد، شرایط باشگاهی و تمرینی استاندارد. شما باید اتاق بدنسازیتون جدیدترین وسایل و بروزترین وسایل رو داشته باشه، هزینه باید براش بشه. هم الان جناب آقای طاهری، من همینجا هم خدمتشون سلام عرض میکنم، خب در رابطه با ورزشگاه وقتی قرار قرعه کشی به یه باشگاه برسه، یعنی که اون زیر ساخته نیست دیگه. در صورتی که ما نگاه میکنیم مثلا میبینیم تیم منچستر یونایتد 12 زمین تمرینی داره، امروز این خرابه، فردا اونجا اون خرابه، فردا من یه زمانی مربی جوانان باشگاه استقلال بودم، بعد تیم بزرگسالان استقلال توی ورزشگاه آزادی تمرین میکردن، حالا بنا به هر دلیلی مشکل مالی داشتن، در ورزشگاه روشون میبستن، اینا پا میشدن میمدن تو زمین ما، ساعت تمرین ما رو میگرفتن، زمین تمرین ما رو میگرفتن که بیان مثلا فوتبال بازی کنن، تمرین بکنن. یعنی وقتی که یک باشگاه اون زیر ساخت های لازم برای اجرای فوتبال رو نداره، اینم میشه این قسمت. سوم میشه اون بحث‌های مدیریتی که الان دیگه چون راجع بهش صحبت شد من یه خورده فقط خلاصه‌تر. حالا میخوام برگردم با توجه به این سه عامل سوال شما رو پاسخ بدم که این مربیان خارجی اگر هستن به چه شکل هستن، اگه نمیان چرا نمیان. اونهایی که هستن بدون تعارف من دارم عرض میکنم، ببینید غیر از یکی دو تاشون که واقعا از لحاظ یعنی صبر و حوصله خیلی خوبی داشتن که تونستن با این شرایط کنار بیان، بقیه خیلی هاشون دنبال یه سری شرایط استاندارد بودن و وقتی میمدن میدیدن که ای بابا بازیکن اونجور که باید فرامین مربی رو اجرا نمیکنه، نه اینکه نخواد اجرا کنه، نمیتونه، عادت نکرده، یاد نگرفته. خب پس مربی چه اثر بخشی میتونه در باشگاه داشته باشه؟ بعدش میاد میبینه که از لحاظ مدیریتی حالا حق و حقوقش عقب میفته، ما آخرین مدلی که داشتیم آقای ویلموتس بود دیگه، که تا پولشو نگرفت نیومد رو نیمکت بازی ایران با عراق بشینه،
فسخ کرده بود،
همون شد
رفت. رفتیم یه پول بهش دادیم گفتیم آقا تو رو خدا بیا فقط ما تیممون بدون بله. سرمربی خب نباشه این بازی.
ما اینو قبول داریم که همه مربیانی که دارن میان کار میکنن اینجا با این مشکلات حالا رو به رو هستن، گرفتن پولشون هم ممکنه یک مقدار دیر و زود داشته باشه، یا کار حالا اگر به بحث شکایت و اینا نکنه.